بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب فراوانی رو تا کنون این بزرگان مخصوصا شیخ انصار رضوان الله در این مسئله ارائه کردن، برای اینکه بحث امروز ما بهتر و آسان‌تر به ذهن بیاد، رؤوس کلی اونها رو بازگو بکنیم. تا کنون روشن شد که اصل لفظی دلالت دارد بر منع تکلیفی، یعنی تکلیفاً جایز نیست کسی در مال مردم دخالت بکند، و مقصود از این مال هم اعم از اون عناوین چهارگانه است: عین، منفعت، انتفاع، حق. اگر کسی عینی دارد یا منفعتی دارد یا انتفاعی دارد یا حقی از حقوق مالی را داراست، هیچ کس حق ندارد در یکی از این عناوین چهارگانه بدون اذن صاحبش تصرف کند. چون اطلاق لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه همه این انها چهارگانه را ممنوع تصرف میکند. پس اصل لفظی عدم جواز تصرف است تکلیفا. اصل عملی هم بطلان این تصرف است، یعنی تصرفی که انسان در عین مردم، منفعت مردم، انتفاع مردم، حق مردم انجام داد، اون باطل است. و معنای بطلان هم این است که قبلا نقل و انتقال حاصل نشده بود، الان کماکان استصحاب عدم نقل و انتقال این عناوین چهارگانه. پس اصل لفظی دلالت بر منع تکلیفی دارد، اصل عملی دلالت بر منع وضعی دارد. اونچه که میتواند از این اصول لفظی و عملی خارج بکند، یا دلیل عقلی است یا دلیل نقلی که قبلا بازگو کردن، به امروز تقریبا بازتر همونها را بیان میکنند. دلیل عقلی حتما عام است، چون عقل نسبت به مسائل خاص فتوا ندارد. برهان عقلی هر جا هست کلی است، اگر نیست رأساً نیست، و اگر هست کلی است، چون عقل در امور جزئی دخالتی ندارد. ولی دلیل نقلی میتواند عام باشد و میتواند خاص. اینکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه بین دلیل عقلی و دلیل نقلی از این جهت فرق گذاشتن، برای این است که دلیل نقلی که تعبدی است هم میتواند در موضوع عام وارد بشود هم در موضوع خاص. ولی دلیل عقلی که روی ملاکات عام بحث میکند، این مسبش جز امور عام چیز دیگر نخواهد بود. پس دلیل عقلی عام است لاغیر، دلیل نقلی گاهی عام است و گاهی خاص. اون چه که درباره این اصول لفظی و اصل عملی میتواند صاحب نظر باشد و منشأ فتوا باشد، صحیحه محمد ابن اسماعیل است، اسماعیل بن سعد است، صحیحه علی ابن رعاب است، موثقه سماع است، که این روایات وقتی کاملا ارزیابی بشه میبینیم این روایات دو طایفه است. یکی از این دو طایفه عدالت را معیار میداند، طایفه دوم وساقت را معیار میداند. اگر چنونچه وساقت معیار بود، یعنی شخصی که موثق است میتواند تصرف بکند، قهرن عدارت که بالاتر از وساقت است شرط استحبابی است نه شرط وجوبی. میشه احتیاط استحبابی، میشه اولا، یعنی اولا این است که اون کسی که تصرف میکند عادل باشد. ولایت عدول مؤمنین به نحو اولویت است نه تعیین. هر مؤمن موثقی میتواند در این منفعت، انتفاع، حق به جا مونده از میت و مانندون تصرف کند. اصل این است، اما هر دو طایفه اینا که ترجیح سندی پیدا نکردن، این حد اقل را وساقت دانست. اگر چونچه وساقت کافی باشد اون عدالت می شود یه فرد امر راجع، چون ما بیش از این که به قبطه مولا علیه باشد تناسب و موضوع ایجاب نمی کند. ما به چه دلیل بیش از وساقت را معتبر بدانیم؟ بله، ما اون عدالت رو قدر متیقن گیری گرفتیم. وقتی عدالت رو قدر متیقن گیری است، بعد نص خاص آمده وساقت را کافی دانست، دیگه شکی نمیماند ما قدر متیقن بگیریم. نه، وساقت در امور اقتصادی کارشناسی اقتصادی میخواد. ما عدالت را رو قضیه متیقنگیری گفتیم، یعنی مرحوم شیخ و امثال شیخ از این را آمدن. وقتی که امر دائر است بین ثقه و عدل، گفتن قدر متیقن عدل است. و در صحیحه اسم محمد ابن اسماعیل که فرمود اذا کان القیم مثلک او مثل عبدالحمید فلا بأسه، از این صحیح استفاده کردن که اون قیم باید که مثل اون سائل باشد که از اصحاب حضرت است، یا مثل عبدالحمید باشد. این مماثله هم چهار تا احتمال داشت: تماثل در تشیع، تماثل در فقاهت، تماثل در عدالت، تماثل در وساقت. تماثل در تشیع مراد نیست، تماثل در فقاهت مراد نیست، امر دائر بین تماثل در عدالت و در وساقت است. گفته شد قدر متیقن عدالت است. این چه نبود که صحیح به صراحت بفرماید عدالت؟ که اگر رو قدر متیقن گیری است، قدر متیقن گیری در فضای جهل و شک و شبهه است. اگر دو تا صحیح دیگه آمدن گفتن اذا قام ثقتون به ذالک فلا بأسه، شکی نمیمونن. تا ما از راه قدر متیقن گیری بیاییم عدل را معتبر بدونیم، قهرن اون عدل میشه احتیاط استحبابی. اگر چنونچه اصل اولی من باشد، یه روایت به صراحه بگوید عدل، یه روایت بگوید وساقت، خب ما اینا هر دو مثبتن، یکی میتوانیم بر مراتب فضل حل بکنیم و مانندون. اگر هم هیچ چاره نداشتیم، گفتیم در مقام تهدید است، ممکن است یکی رو بر دیگری مقدم بداریم. اما وقتی عدل فتوای بعد رو قدر متیقن گیری بود، قدر متیقن گیری هم در فضای شبه و شک است. اگر یه روایت معتبری دارد، اگر قیم موثق بود کافی است، دیگه شکی نمیماند، قهرن اون عدل میشه مرتبه استحبابی. خب اینا فرمایشاتی بود که مرحوم شیخ نقل کردن. روایت دو طایفه بود، یک طایفه بر اساس قدر متیقن گیری پیام او لزوم عدل بود، که این سرپرست، این کسی که حاکم نیست، ولی شرعی نیست مثل ابو جهل، ولی منصوب نیست مثل وسیع، این قاضی هم چنین شخصی رو معین کرده، یا در اثر اینکه کسی نیست این منبل کفایت شده اقدام کرده. این شخص اگر چنونچه عادل باشد یقینا کافی است، اگر موثق باشد طبق این دو روایتی که یکیش خوندیم یکیش هم امروز باید بخونیم کافی است. پس الان با چند کار انجام بدیم. یکی این که اون روایت دوم که موثقه شما است که دلالت میکند بر کفایت ثقه، او رو بخونیم تا نظر نهایی درباره جمع‌بندی این دو طایفه روایات مشخص بشه. بعد برسیم به این که اگر یک کسی عادل نبود، خودش رو عادل نمیدونست و عادلم نبود، میتواند اقدام بکند یا نه، تکلیف او چیست. مطلب دوم این که وظیفه دیگران نسبت به کار او چیست؟ آیا می توانند از او چیزی بخرن؟ می توانند چیزی رو به او بفروشن؟ او که نه حاکم شرع است، نه ولی شرعی است مثل ابوجهل، نه وصی متوفاست، یه بیگانه آمده در مال این متوفا دارد دخالت میکند، آیا میشه از او خرید یا نه؟ حالا روایت اول در بحث دیروز خونده شد، یعنی چهار تا روایت بود. دو تا روایت ظهور در عدالت داشت، دو تا روایت ظهور در وساقت. اون دو تا روایتی که ظهور در عدالت داشت، ظهور یکی برابر با قدر متیقنگیری بود، یعنی حضرت فرمود اذا کان القیم مثلک او مثل عبدالحمید فلا بأسه، که رو قدر متیقنگیری گفته شد عدل. یکی هم روایت دیگری بود که گفت اذا قام عدل بذالک. در قبال دو تا صحیحه، یکی صحیحه و یکی موثقه، معارضن، میگن عدالت لازم نیست، وساقت کافی است. روایت اولی که صحیح بود و گفت وساقت کافی است و عدالت لازم نیست، در بحث دیروز گذشت و اون روایت یک باب 88 از ابواب کتاب وصایا بود که بحثش گذشت. اما روایت دوم از باب 88 کتاب وصایا این است. مرحوم کرینی در روایت اول رو مرحوم صدوق نقل کرد، روایت دوم باز مرحوم صدوق به اسناد خودش نقل میکند. چون سماع امامی به معنای متعارف نیست، لذا از روایت او به موثقه یاد میشود. قال سألته، اینا مزمره نیست، سر این که از این روایت موثقه یاد میکنن نه مزمره، برای آن است که این سماع چندین سوال را از حضرت میکرد. بعد اولش دارد که مثلا سألتو اول حسن علیه السلام ان کذا و کذا، سوال دوم دارد سألتو. این سألتوهای بعدی مزمره نیست، چون اولی به سراح نابارک امام آمده. منتها یک محدث این روایت واحد طولانی رو تقطیع میکند. اونچه که مربوط به باب عبادات است در باب عبادات ذکر میکند، اونچه که مربوط به باب معاملات است در باب معاملات ذکر میکند. این تقطیع محدثان بعدی است، نه اینکه روایت مزمره باشد. روایت مزمره که بای گفتن مزمره زراره، اینه که در صدر سخن زراره این باشد سألتهو، اصلا نام بارک امام نبرد. اما سماع مکرر اول میگه سألتو ابل حسن علیه السلام، این جمله اولا، بعد سألتهو در یک مجلس این مطالب فراوان را از حضرت میپرسد و جواب میگیرد. اونگاه این رو در کتابش ذکر میکنه، میشه یک صفحه یا دو صفحه که همش مسند است، هیچ کدومش مزمر نیست، هیچ کدوم نه مرسل است و نه مزمر، به صراحت از امام نقل کنه. محدثان بعدی هر جمله‌ای که مناسب با باب خاص باشد او رو نقل بکنند، میشه فقط موثقه است از نظر سند، چون این شخص شیعه به متهم نیست، تعبیر موثقه کرد پس مزمره نیست. سألته عن رجل مات و له بنون و بناتون صغار و کبار، کسی مرده بچه های کوچک و بزرگ داره، وصیت هم نکرده. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید فرزند بزرگ احتیاجی به وصی ندارد، اگر هم متوفا قبل از مرگ وصی تعیین کند، این وصی برای آن است که ثلث او را تنظیم بکند یک، صغار او را سرپرستی کند دو، تجهیز بدن او را از در غسل و کفن و هنوت و دفن و صلات و دفن به عهده بگیرد سه، وگرنه وصی میت که در باره فرزندان بزرگ سهمی ندارد، حق دخالت ندارد. این که سؤال کرد لهو بنون و بناتون صغار، بیان است که در این گونه موارد حتما وصیت لازم است. حالا وصیت نکرده. سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و کبار من غیر وصیتین و له خدم و ممالیک و عقد. این شخص گذشته از اینکه مال دارد، زمین و اقار و خونه و زندگی قبل عادی دارد، ممالیک هم دارد، حالا اهم از غلمان و جواری. در باره ممالیک احتیاطی که تو این روایات بود این بود که وقتی کسی دارای جواری و کنیزه است، اون شخصی که عهده‌دار فروش اموال متوفاست این کنیزها را میخواد بفروشد، فروش کنیز مثل فروش غلام نیست، این کنیز فروخته شده میشه ملک یمین و مشتری میتواند همسر او باشد و نکاح کند، لذا بیشتر احتیاط میکردن. اونی که در مکاسب آمده دارد وله خدمان و ممالیک و اغر با را دارد، اینجا عقد دارد با دال. عقد را هم گفتن جمع عقده است، عقده هم به معنای زیعه و زمین و ملک اینها، ولی اقار خب بالاخره زمین مزرعه اینا را میگن اقار. اون اغور که در مکاسب هست جمع اقار است، این عقدی که در روایت هست جمع عقده است که اون هم معنی زیعه آمده. خب مکان کثیر الشجر بنا کردن و له خدمون و ممالیک و عقد. کیفه یصنع الورثه به قسمت ذلک المیراث، ورثه چجوری میراث تقسیم بکنن؟ برای اینکه میراث را خب بالاخره کتاب الله مشخص کرده، اما کتاب الله سهام را مشخص کرده و تصرف در اینها که صغیر دارن، خود صغیر که نمیتواند در قسمت شرکت کند، یه سرپرستی میخواد، اون سرپرستش کیه؟ قال علیه السلام این قام رجل ثقتون قاسمه ذلک کله فلا بأسه. اگر یه موثقی قیام کرد، اگر مسلمان نباشه که موثق نیست، پس حتما باید مسلمان باشه، مؤمن باشه. اگر این مسلمان مؤمن ثقه بود، مورد اطمینان بود، پس عیب ندارد، میشه تقسیم کرد. این میشه قیم عام، این میشه جز امور حسبیه و این هم میشه مکتسب. در بحثی دیروز ملاحظه فرمودی که تناسب حکم موضوع ایجاب میکند که منظور از صیغه در مسائل اقتصادی و مالی غیر از مراد از صیغه در مسائل رجالی است. اگر در مسائل رجالی گفتن فلان گزارشگر، فلان راوی، فلان محدث صیغه است، یعنی در این سه محور صیغه است، خوب میفهمد. وقتی که از امام سلام الله علیه سوال میکند خوب میفهمد، فهمیده ها رو خوب حفظ میکند، خوب فهمیده خوب حفظ شده را خوب تقریر میکند. این صیغه است، یعنی میشود به او اعتماد کرد. یه آدم بدفهم کج فهم که صیغه نیست، یه آدم خوشفهم کم حافظه که صیغه نیست، یک آدم خوشفهم خوشحفظ بد تقریر که صیغه نیست. شما به حرفی کی میخواد گوش بدی؟ غالب این روایات نقل به معناست. نقل به لفظ رو تو اون کتابای بهرام شهید مراجعه فرمودید، چند تا روایت هست که نظیر انما الاعمال و بالنیات و امثال ذلک که افتن نقل به لفظ است. وگرنه غالب یعنی اکثری غریب به کل این روایات نقل معناست، منتها چون مبادی حسی دارد معتبر است. اونی که مبادی حسی ندارد، اقرب به حس نیست، معتبر نیست. اینا می آمدن از حضرت سوال می کردن، همه شون که اهل قلم نبودن، همه شون که دست به قلم نبودن، همه شون که از اصحاب خاص نبودن، می آمدن از حضرت یه مسئله سوال می کردن، حضرت مطلب رو این فرمود، ایشون منتقل می کردن به دیگران. البته ضبط و حفظ اونها هم قوی بود، اما تمام کلمات با تمام حروف عین اون باشد که معصوم فرمود که نبود. نه، اونایی که اصحاب خاص بودن در محضر حضرت بودن می نوشتن، بله، یا اونایی که جزء مکاتبه های حضرت است از راه دور استفهام می کردن، حضرت چیزی مرغوب می فرمود، اون لفظ حضرت است. وگرنه غالب اینها نقل معناست، منتها چون غریب به حس است حجت خواهد بود. در اینجا موجود بارک حضرت فرمود اگر صیغه باشد کافی است، پس عدالت دیگه لازم نیست. اگر این موثقه و اون صحیحه علی ابن رعاب که در بحث دیروز خوندیم، اینا به سراها دارن که صیغه کافی است، پس اون قدر متیقنگیری صحیحه محمد ابن اسماعیل اوتام نیست. ما اونجا روی قدر متیقنگیری چون شک داشتیم میگفتیم قدر متیقن ازا کان الغیب و مثلکه و مثل عبدالحمید، اون عدل است. اما وقتی که خود به سراها زد فهمت صیغه باشه کافی است، دیگه جا برای اعتبار عدل نیست. صیغه در مسائل مالی هم سه عنصر محوری لازم است. کارشناس باشه تو مسائل اقتصادی، این کارشناسیش هم بتواند درست ضبط بکنه، فراموشکار نباشه. در هنگام عمل هم یه آدم خجول باشه، با یه تسامح و تساهل مال مردم رو هدر بده، این چی نباشه. این روش میگن صیغه در مسائل مالی. این کار به صیغه رجال نداره. ممکن است کسی در مسائل رجالی موثق باشد، اما تو مسائل اقتصادی موثق نباشد. یه همچه آدم اگر قیام بکنه کافی نیست. چون که اگر کسی صیغه بود تو مسائل اقتصادی ولی صیغه در مسائل رجالی نبود، اون اگر جزء راویان سلسله حدیث بود بعید است که بشود به او اعتماد کرد. اینا را از راه تناسب حکم موضوع انسان میفهمد. صیغه در این کار اینه کارشناس باشه، کی بفروشه، کی بخره، به کی بفروشه، از کی بخره، در چه شرایطی بفروشه، در چه شرایطی مسئله تقاضا و عرضه را بدونه به مانند آن. این روش میگن صیغه. نه اینکه صیغه باشن دروغ نمیگه. اینکه مرحوم شیخ پشت سر هم بعد از کلمه صیغه دارد و رعایت مصلحت و رعایت ما یسلوهم، این تقریبا عطف تفسیری بیان صیغه است در مسائل مالی. وگرنه ثقه در مسائل رجالی هم سالزاره که این نیست. فرمود اذا قام رجل ثقتون قاسمهم ذلک كله فلا بأسه، همه اینها را موثقانه به عهده بگیرد این عیب ندارد. خب پس موثقه سماعه ثقه را کافی دانست، صحیحه علی ابن رعاب ثقه را کافی دانست، اون صحیحه محمد ابن اسماعیل که ما گفتیم از او عدالت برمیآید طبق قدیم متیقن گیری بود، نه اینکه خود روایت دلالت داشته باشد، و روایت دیگری که گفت قام عدل بذلک کاملا قابل جمع عرفی است با اینها. اگر بفرماید اذا قام ثقتون در دو تا روایت معتبر در یه جهان بفرماید اذا قام عدل بذلک، منظور از اون عدالت هم همین وثاقت است و جمع عرفی که دارد، پس ثقه کافی است. حالا از اون عمومات میشه با اینا خارج شد یا نه؟ نه، بالاخره عدل یه وقت است که گاهی انسان در مسائل مربوط به این صغار ثقه است، ولی گاهی دستش گاهی ممکنه برزه تو مسائل مالی، در جای دیگر ممکن است مشکل مالی داشته باشه، کم و زیاد کرده باشه، ولی اینجا ما اطمینان داریم که ثقه است، در اینجا یقینا کم و زیاد نکرده و نمی کند. عدل به اون معنی که نامحرم و نگاه نمی کند نیست، عدل مالی ندارد، برای که گاهی آلوده می شود، اما ما یقین داریم اینجا حتما مصالح این ایتام را رعایت کرده است و می کند. خب در چنین فضایی یه بیان مبسوطی به حالا مرحوم فرمایش مرحوم شیخ یه مقداری که نقل شد، مرحوم آینانی تا اینجا همراه مرحوم شیخ بود، بعد شاگردان مرحوم آینانی مثل مرحوم آخور اسمان لالی یه نقلی دارن که اون در پایان و جمع‌بندی فرمایش مرحوم آخوی ذکر میشه و اگر نقلی رو فرمایش مرحوم آخوی باشه اونم بیان میشه. تا اینجا مرحوم ناینی با مرحوم شیخ موافق است، این راه رو تقریر کرد. مرحوم شیخ فرمود به این که دو تا مسئله است که ما باید از هم تفکیک بکنیم، یکی این که اگر کسی عادل نبود شرعاً مجاز است دخالت بکنند، این تکلیف خودش چیست، بینه و بین الله مباشرتش جایز است. یکی این که دیگران میتوانند از او بخرند یا نه. پس فالبحث فی مقامین، مقام اولی است که شخص غیر عادل میتواند اقدام بکند یا نه. یه وقت نظیر انقاض غریق است، اینجا جای تردید نیست، نه تنها جایز است بلکه واجب است. این شخص بگوید حالا من چون عادل نیستم نمیدونم که جایز است که من این دست به این شخص بزنم این رو نجات بدم یا نه، از این قبیل نیست. مسئله انقاض غریق یا مسئله دفاع و مانند آن، اینا عقلا این گونه از امور لازم است، نه تنها جایز، نقلن هم این گونه از امور مطلوب شارع است. اگر در روایات ما دارد ایما رجل رد عن قوم عادیت ما این او نار وجبت له الجنه، یعنی هر کسی که آتشی را خاموش بکنه یا جلوی سیلی را بگیره اهل بهشت است، این روایات تجویز میکند، ترغیب میکند که آدم تو آتش سوزی شرکت کنه، تو جلوی سیل شرکت کنه. فرمود اگر یه آتشی عدوان کرده، تعدی کرده در جایی میسوزونه، آبی طغیان کرده، تعدی کرده در جایی میبره، ایما رجل رد عن قوم عادیت ما این اونار وجبت له الجنه، این گونه از اطلاقات در مسائل انقاض غریق و اطفاء نار و امثال ذلک تجویز بکند، چه که برهان عقلی هم هست. اما در رای دخالت مسائل مالی که این شخص صغیر دارد از یک سو، جاریه دارد از سوی دیگر، میخواد این جواری رو بفروشه، وصی هم نیست ولی شرعی هم نیست، یعنی جد و بسنت جایز است یا جایز نیست. نسبت به خودش بخواد دخالت کند، میگد ادله عقلی منع نمی کند، دلیل عقلی میگد این کار احسان است، خیر است، بر چرا بر من حرام باشه، چرا جایز نباشه که من مال این صغیر را بفروشم، کارشناسانه بفروشم و مصلحت او را رعایت کنم. بر او خودش میتونه اقدام بکنه. اگر کار او موضوع بود برای سقوط فعل دیگری، به همین میشه اکتفا بکنن، نظیر نماز میت. خب یک میتی است و فرزند بزرگ او در دسترس نیست، یا فرزند بزرگ ندارد اصلا، مجتهد و فقیه جامع و شرایطی نیست که استیزام بشه، این شخص فاسق آمده داره نماز بخونه، بگیم جایز نیست نماز بخوندن؟ مباشرت جایز است. دیگران اگر بخواهن اثر صحت بر فعل او بار کنن، اگر این فعل انجام گرفت، یعنی این شخص فاسق بر متوفا نماز خوند، دیگران اگر یقین دارن که او نمازش صحیح بود، که خب از اونا ساقط است، اگر شک دارن که نماز او صحیح بود یا نه، اصالت الصحه جاری است، چون در اجرای اصالت الصحه که عدالت اون شخص فاعل مأخوذ نیست. این چه نیست که اگر شما خواستید فعل مؤمن را هم بر صحت کنید، حتما باید اون مؤمن عادل باشد، که ز امر اخی که علی احسن شامل اون جایی هم میشد که اون طرف عادل نیست. پس اصالت الصحه میتواند رافع شک باشد. این مربوط شک در کانه ناقصه است، یعنی شما میدونید این شخص نماز میت را گزارده ولی نمیدونید صحیح گزارده یا نه، در صحت و فساد او شک داری، در ظرف کانه ناقصه اصالت و صحه برای رفع شک کافی است. اما اگر در کانه تام شک کردید، نمیدونید اصلا انجام داد یا نداد، منتها خودش میگوید من نماز خوندم، از اون جهت که خبر فاسق است، به استناد آیه نبع یا سایر ادله عدم حجیت خبر فاسق، اینجا آکن به نبع، انسان باید خود تحقیق کند باید که خونده یا نخونده، صرف قول او معتبر نیست. اون اصالت و صحه فعل رو شامل می شود، نه قول را، نه اینکه چون او گفته من نماز خوندم پس شوهر بر صحت بود که خونده. اگر نماز خونده نمیدونید صحیح بود یا نه، هل بر صحت کنید، نه اینکه اگر گفته من نماز خوندم شما حرف او را هم بر صحت کنید. خودش که موثق نیست، اعتبار عادل نیست که شما به حرف او گوش بدید و اصالتش هم که نمیگیره. پس در کانه تامه شک همچنان باقی است، رفع نمیشه، در کانه ناقصه شک با اصالتش برطرف میشه. اینا در مسائل نظیر صلات بر میت هم سرزالک. اما در بعضی از حوزه ها اصولا اصالتش جاری نیست. اگر مال صغیری رو کسی دخالت کرده برای فروش و فروخته، شما اگر شک دارید که نمیدونید این بی رو صحیحا ایجاب کرد یا نه، ایجاب قبول خونده شد، تقدیم ایجاب بر قبول شد، اگر عربیت لازم بود، مازویت لازم بود، در این امور شک کردید، بله اصالت صحه میتواند رفع شک کند. اما اگر شک کردید که کارشناسی کرده یا نه، بازاریابی کرده یا نه، این که با اصالت صحه حل نمیشه. اگر شک کردید که او کارشناس است، عالم اقتصاد است یا نه، این که با اصالت صحه حل نمیشه. پس اگر شما بخواهید آثار صحت بر فعل او بار کنید، در صورتی که اصل فعل او را شک دارید مشکل است. در صورتی که فعل انجام داد ولی در صحت و فساد شرایط شرعیش شک کردید، اصل صحه میگیره. اما اون شرایط و عقلایی و عرفی و موضوعات که به موضوعات برمیگرده در حقیقت، اون را با چه اصلی شما میتوانید تصحیح کنید؟ اصالت و صحه که روشن نمی کند که این شخص کارشناس از کارشناسی کرده به غبطه و سود صغار عمل کرده که. پس دیگران بخواهند چیزی از او بخرن مشکل است. او می تواند اعلان فروش کند، معصیت نکرده، دخالت می کند برای اعلان فروش، ولی خریدار نمی تواند از او بخرد مگر اینکه احراز بکند. البته وقتی احراز کرده که خودش کارشناس بود، دید که او کارشناسی کرده، برابر قیمت عادله داره عرضه میکنه میفروشه، بله میتونه بخره. اما رافع شک در اینجا چیزی نیست. اگر شک کرده هیچ چیزی نمیتواند این رو رفع کنه. حالا تتمه این بحث انشاءالله به نوبت بعد. والحمدلله رب العالمین.